بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين والموضوع ان قصد بجزء منه الدلالة على جزء المعنى فمركب اما تام خبر او انشاء یا خبری او انشائی و اما ناقص تقییدی او غیره و الا فمفرد. اون عبارت دیروزم که اون به ان یطلق اللفظه و یراد به المسما و یفهم منه الجز، اینا همه عطف به همون ان یطلق ان یراد، اینجوری به ان یطلق اللفظه و یراد به المسما و یفهم، که ما یفهمو خوندیم توجه نداشت. قوله و الموضوع ای لفظ الموضوع ان اريد دلالت و جزء منه علا جزء معناه فهو المرکب و الا فهو المفرد و فالمرکب انما یتحقق به تحقق امور اربعت علا اول ان یکون للفظه جزء و ثانی ان یکون لمعناه جزء و الثالث و ان یدل جزء لفظه على جزء معناه و الرابع و ان یکون هذه الدلالت مرادتا فبانتفاء کل من القیود الاربعه یتحقق المفرد قسم من المفرد فالمرکب قسم واحد وللمفرد اقسام اربعتون علا اول ما لا جزء للفظهی نحو همزت الاستفهام و ثانی ما لا جزء لمعناه نحو لفظ الله بل آقا لفظ الله اینجا بل لفظ مراده نحو لفظ الله از ثالث و مالا دلالت لجزء لفظهی علا جزء معناه و نحو زیدون و عبدالله علمن الرابع و ما یدل جزء لفظهی علا جزء معناه لکن دلالت غیر مقصودت کل حیوان و ناطق و علمن لشخص الانسانی. بحث در این بود که مصنف گفتن و یلزمهم المطابقت ولو تقدیرن، ببینیم رابطه بین دلالت مطابقی از یه طرف و دلالت تضمنی و التزام از طرف دیگر چه هست. ایشان گفتن که دلالت تضمن و التزام مستلزم دلالت مطابقه هستند، یعنی دلالت مطابقه لازم هست برای دلالت تضمن و دلالت التزام ولا عکسه، که حالا میگیم. بیانشونم این بود که آخه اینجوری هست که دلالت تضمن و التزام، دلالت تضمن یعنی دلالت لفظ بر جزء معنا بر جزء موضوع له، و دلالت التزام یعنی دلالت لفظ بر خارج موضوع له بر خارج لازم، و اینها دلالت لفظ بر جزء معنا یا بر خارج معنا فرع دلالت لفظ است بر خود معنا بر مسما. یعنی این که باید اول یه معنایی باشه، یه موضوع لهی باشه که این لفظ بر او وضع شده باشه، همین که این لفظ بر او وضع شده باشه یعنی دلالت بر او داره، میشه دلالت مطابقی. بعد این موضوع له و این معنا مرکب باشه، جزئی داشته باشه تا دلالت لفظ بر جزء معنا عرض میکنم تضمنی باشه، خارج لازمی داشته باشه تا دلالت این لفظ بر اون خارج لازم دلالت التزام باشه. پس این خیلی روشنه که دلالت تضمن و دلالت التزام مستلزم دلالت مطابقی هستند. نهایت یه چیز هست و اون این که این تضمن و التزام مستلزمن دلالت مطابقه را، اما دلالت مطابقه گاهی محققه، موجود فی الخارج هست بالفعل، و گاهی مقدره. محقق باشه، محشی علیه الرحمه فرمودند به ان یطلق اللفظه، به این که لفظی مثلا انسان الان برای حیوان و ناطق وضع شده، دلالت بر حیوان و ناطق میکنه به دلالت مطابقی. خب دلالت بر جزءش هم داره که حیوان باشه یا ناطق باشه، به تبع دلالت بر خارج لازمش هم که مثلا زهک باشه زاهک باشه داره، به تبع. در اینجا دلالت تضمن و التزام با دلالت مطابقی تحقیقی هستن، دلالت مطابقی محقق موجود فی الخارج الان. فرمودن که محقق باشه دلالت مطابقی به ان یطلق اللفظ، لفظ انسان اطلاق بشه، و یراد به المسما، مسماشم موضوع لهشم معناشم که حیوان و ناطق اراده بشه. ما میگیم انسان حیوان و ناطق مراد ما است. خب در اینجا و یفهمه و فهمیده بشه منهل جزء او اول لازم و بتبع، از همینجا که انسان میگیم و حیوان و ناطق مرادمون هست، دلالت مطابقی هم هست، بتبع دلالت انسان بر حیوان هم بفهمیم، بتبع دلالت انسان بر زاهک هم بفهمیم. این بتبع دیروزی که از آقایون میفرمودن برای ما روشن نشد، این بتبع قبلا عرض کردیم که وضعی که در اینجا هست که دلالت وضعیه لفظی مقسم میشه برای این سه قسم، اعم از وضع اصالی و تتفلی هست. بل اصاله اولا و به ذات انسان برای حیوان و ناطق وضع شده، اما تتفلا به طور طفیلی ثانیا و بل عرض، خب وقتی یه لفظی انسان برای حیوان و ناطق وضع شد، به تبع عرض میکنم به طور طفیلی برای جزءش هم وضع شده، برای خارج لازمش هم وضع شده، و به تبع هم همینه معناش. پس بنابراین این که خیلی روشنه، دلالت تضمن و التزام لازم دارن دلالت مطابقه را. چرا؟ چون دلالت لفظ بر جزء معنا یا خارج معنا فرع دلالت لفظ است بر خود معنا، بر مسما. باید یه معنایی باشه که این لفظ برای او وضع شده باشه. وضع شده باشه یعنی چی؟ یعنی او برای دلالت داشته باشه. خب زید را وقتی وضع کردن برای ذات زید، اون شخص انسانی، خب این دلالت بر او داره. بعد این ماوزه اله و این معنا جز داشته باشه، مرکب باشه، جز داشته باشه تا دلالت تضمن محقق بشه، خارج لازم داشته باشه تا دلالت التزام محقق بشه. اینجوری نهایت دلالت مطابقی گاهی محقق موجود فی الخارج بالفعل، گاهی مقدره. محقق باشه مثل اینکه انسان را وضع کردن برای حیوان و ناطق و دلالت بر حیوان و ناطق هم داره، و ما هم انسان رو اطلاق کردیم گفتیم و حیوان و ناطق هم قصد کردیم، و دلالت مطابقی از دلالت انسان بر حیوان و ناطق. خب به تبع فهمیده میشه دلالت انسانم بر جزءش که حیوان باشه یا ناطق که دلالت تضمنیه، به تبع فهمیده میشه دلالت انسان بر خارج لازمش هم که زاهک باشه زهک باشه، به تبع این جایی که محقق باشه. جایی که مقدر باشه اینجوری، انسان را برای حیوان و ناطق یه معنای وضع کردن، نهایت در اون استعمال نکردن. استعمال نکردن یعنی انسان از همون اول شهرت پیدا کرده یا در جزءش این لفظ انسان در جزء معناش که مثلا حیوان یا ناطق باشه، یا شهرت پیدا کرده در خارج لازمش که مثلا زاهک باشه. خب در اینجا عرض میکنم حالا انسان که میگن، خب ما چی اراده میکنیم؟ دیگه همون طبق شهرت مشهور شده در ناطق، مثلا میگیم انسان یعنی ناطق، و در اینجا دلالت تضمنی هست. یا میگیم انسان یعنی چه؟ یعنی مثلا زاهک، در اینجا دلالت التزام هست. ما هم که گفتیم دلالت تضمن و التزام مستلزم دلالت مطابقه هستن، دلالت مطابقه در اینجا هست ولی اون محقق نیست، الان نیست در خارج، چون مثل اولی که نیست که ما انسان گفتیم و حیوان و ناطق اراده کردیم و اونجا دلالت مطابقی محققه، الان اراده کردیم و اینا. اینجا نه محقق نیست، چون الان این انسان وضع شده برای حیوان و ناطق، اما از اول شهرت پیدا کرده در جزءش در خارج لازمش، الان هم که ما میگیم انسان یعنی ناطق. خب پس دلالت مطابقیش که دلالت انسان باشه بر حیوان و ناطق محقق نیست، موجود فی الخارج نیست بالفعل، مقدر هست، مقدرتن هست. یعنی چی مقدره؟ یعنی اینکه برای این لفظی که انسان باشه یه معنایی است که حیوان و ناطق باشه، که اگر این معنایی که حیوان و ناطقه از این لفظی که انسان قصد بشه، دلالت این لفظی که انسانه بر این معنی که حیوان و ناطقه دلالت مطابقی خواهد بود. الانم که این لفظ انسان شهرت در جزءش پیدا کرده، شهرت در لازم و خارجش پیدا کرده، الانم اگر چون از اول که وضع شده برای حیوان و ناطق ولی شهرت در این جزء و لازم پیدا کرده، الانم اگر از انسان اون معنای که انسان حیوان و ناطق باشه قصد بکنن، بازم دلالت چه خواهد بود؟ دلالت مطابقی خواهد بود. محشی علیه الرحمه فرمودن و الهازا اشاره به قولهی ولو تقدیرن، به همین قسم دوما که مقدرتن باشه دلالت مطابقی، اشاره کرد مصنف با قول خودش که گفت لازم می باشد تزمن و التزام را مطابقه ولو تقدیرن. بعد حال پس بنابراین دلالت تزمن و التزام مستلزم دلالت مطابقه هستن، اما ولا عکسه. ولا عکسه یعنی چی؟ یعنی اینکه دلالت مطابقه مستلزم دلالت التزام و تزمن نیست. این عبارت آقا حالا بعد محشی فرمایشاتی داشتن، دو جور میشه معنا کرد، چنانچه در اینجا دو جورم معنا شده. یکی همون معنایی که ما دیروز گفتیم ولا عکسه، یعنی اینکه مصنف میخواد بگه دلالت مطابقه مستلزم دلالت التزام و تزمن نیست، اینو میخواد بگه. و محشیم داره شرح میکنه، میگه یعنی چی دلالت مطابقه مستلزم دلالت تزمن و التزام نیست؟ یعنی بدون هر دو میشه، بدون یک کدوم از اینا هم میشه، که سه صورت درست شد. بدون هر دو میشه، یه جایی که معنا بسیط باشه لازمی هم نداشته باشه، اینجا دلالت مطابقه هست و التزام و تزمن نیست. بدون هر یکی هم از اینا تک تک هم میشه، اون دو صورت بعدی، جایی که یه معنا معنای مرکب لازم نداره، اونجا دلالت مطابقی با تزمنی هست، التزام نیست. جایی که یه معنای بسیطی باشه ولی لازم داره، دلالت التزام هست، تزمن نیست. و بعدن در آخر فرمودن که فل استلزام و غیر واقع این فیشه امن طرفین. پس استلزام یعنی استلزام مطابقه، بنابر معنی که دیروز کردیم و الان داریم میکنیم. فل استلزام یعنی استلزام مطابقه غیر واقع این فیشه امن طرفین، نسبت به تزمن و التزام واقع نیست، مستلزم هیچ کدوم نیست. مطابقه مستلزم دلالت تزمن و التزام نیست، بدون هر دو هم میشه و عرض میکنم که بدون هر کدوم از اینها تک تک میشه که مثالاش هم زده. یه جور چنانچه بعضی از شارحین گفتن، یه جور دیگه هم چنانچه باز بیشتر شارحین گفتن و در حاشیه خود باز همین کتابم داره، در حاشیه حاشیه، و اون اینه که اینجوری بگیم، بگیم مصنف گفت دلالت تزمن و التزام مستلزم دلالت مطابقه هستن، ولا عکسه. ولا عکسه یعنی دلالت مطابقه مستلزم دلالت تزمن و التزام نیست. این فقط کلام عرض میکنم که مصنف که داره رابطه بین مطابقه از یه طرف و استلزام و تزمن رو از طرف دیگر داره بیان میکنه. این دوتا مستلزم و مطابقه هستن، اما مطابقه مستلزم اینها نیست. بعد حالا محشی که شرح میکنه، توضیح میده قول مصنف را، بعد گفت چه؟ اول قسمت توضیح محشی این بود که گفت که از یجوزو، چرا ولا عکسه؟ از یجوزو ان یکون لللفظ معنن بسیطون ولا لازم لهو. فرمود خب چون جایزه یه لفظ یه معنای بسیطی داشته باشه، یعنی جز نداشته باشه، لازم هم نداشته باشه، فیتحقق و هین ازن المطابقتو، عرضمونه بدون تزمنه ولی التزام. ای تا همینجاش، تا اینجای کلام محشی، این شرح و توضیح ولا عکسه باشه. ولا عکسه یعنی دلالت، عرض میکنم که مطابقه مستلزم دلالت تزمن و التزام نیستن، چون که میشه که دلالت مطابقی بدون هیچ کدوم از اینا باشه. تا همینجا. وقت بعد اون دو قسم دیگری را که محشی اضافه میکنه، ولو کانه، عرض میکنم لهو معنن مرکبون لا لازم لهو، اون دو قسم بعدی را، اینم محشی میخواد، ولو مصنف نگفته، اما محشی میخواد رابطه بین استلزام و تزمن را بگه. ببینیم اینا چه جوری است. آیا التزام مستلزم تزمن هست؟ آیا تزمن مستلزم التزام است؟ اینا چه جوریه؟ اینو میخواد محشی با این دو قسمی که درست میکنه بگه. عرض میکنم میخواد بگه که نه، اینا هم استلزامی ندارن نسبت به هم. مصنف نگفت، ولی محشی میخواد اشاره بکنه. اون شق اول که محشی درست میکنه توضیح ولا عکسه هست، که دلالت مطابقه مستلزم دلالت تزمن و التزام نیست. اما دو شق بعدی، ولو کان لهو معنا مرکب لا لازم لهو، تحقق تزمن بدون الالتزام، یه قسم بود. پس معلوم میشه که
تضمن مستلزم التزام نیست، بدون او میشه. باز ولو کان لهو معنن بسیتون و لهو لازمون ذهنیون، اگر برای لفظ یه معنای بسیطی باشه ولی یه لازم ذهنی داره، تحقق الالتزام بدون تضمن، دلالت التزام است و تضمن نیست، پس معلوم میشه دلالت التزام هم مستلزم دلالت تضمن نیست. وقت بعد نتیجه گیری میکنه محشی علیه الرحمه نسبت به این دوتا، فل استلزام و غیر واقع انفیشه امن الطرفین، طرفین یعنی نه از طرف استلزام نه از طرف تضمن، هیچ استلزامی نسبت به هم ندارد، نه دلالت التزام مستلزم دلالت تضمنه نه دلالت تضمن مستلزم دلالت التزامه، که این دو قسم بیان رابطه بین خود استلزام و تضمن باشه، که این شاید بهترم باشه، چنانچه بیشتر شارحین هم اینجوری معنا کردن. و مرحوم سبزواری هم میفرماین که وستلزم الاولا بلا اکسن کما، عرض میکنم که لازم دارن دل مستلزم هستن تضمن و التزام مطابقه را، او دلالت اولی را بلا اکسن، به عکس نیست که دلالت مطابقه تضمن و التزام را لازم داشته باشه، کما بینهما بذات لا تلازما، چنانچه بین خود این دلالت التزام و دلالت تضمن هم عرض میکنم استلزامی نیست بالکلیه. خب این تمام شد. حالا بعد ایشان یه تقسیمی را شروع میفرماین، بله فرقش خوب شد، لا عکسه فرق نکرد، لا عکسه فرق نکرد، لا عکسه یعنی این که دلالت مطابقه مستلزم دلالت تضمن و التزام نیست، تمام شد، یعنی بدون هر دو میشه، یا بفرمایید بدون هر دو و بدون هر کدوم به تنها میشه، چش این لا عکسه که فرقی نکرد. حالا چرا مصنف اون دو قسم رو خب نگفت بنابر این جوری که حالا معنا کردیم، چرا خب رابطه بین استلزام و عرض میکنم تضمن رو خود مصنف نگفت و محشی با اون دو قسم اشاره فرمود؟ علتش این است که یا اینکه مصنف اعتماد کرده بر فهم متعلم، میفهمه خودش، یا اینکه دیده که این دو صورت از مقایسه اون دو تا صورت که مطابقه مستلزم تضمن و التزام نیست ولی اونا مستلزم مطابقه هستن، از مقایسه اون دو تا صورت فهمیده میشه. حالا عرض میکنم تقسیمی را شروع میکنن ایشون، میگن که لفظ موضوع را میخوان تقسیم کنن، لفظ موضوع، موضوع گاهی در مقابل محمول گفته میشه، عرض میکنم چنانچه در باب قضایا انشاءالله خواهد آمد، و یسمى المحکوم علیه موضوعا و المحکوم بهی محمولا و الدال علی النسبه رابطه و قد استعیر لها هو و الا فشرطیه، که تا آخر عبارت شد. گاهی موضوع در مقابل محموله، عرض میکنم زیدون قائمون، زید موضوع، قائم محموله، و گاهی هم که موضوع در مقابل مهمله، لفظ میگن یا لفظ مهمله یا لفظ موضوع، یعنی وضع شده برای یه معنایی، مثل زید و دیز، دیز مهمله، لفظ مهمله، اما زید لفظ موضوعه، گاهی هم اینجوری، و همین معنا اینجا مراده. عرض میکنم ایشون میخوان بگن لفظ موضوع، لفظ که گفتن جایی که دال غیر لفظ باشه اونها میره از این تقسیم دیگه میره بیرون، ما اونها رو کار نداریم، لفظ رو میخوایم تقسیم کنیم، و اما لفظ موضوع را هم میخوایم تقسیم کنیم، یعنی لفظی که دلالت بکنه برای یه معنایی به سبب وضع، پس اون لفظی که دال است به سبب عقل اون عرض میکنم بهش کاری نداریم، لفظی که دال است به سبب طبع، منشأ دلالت طبع، مثل اوه اوه اینا که بحثاش گذشت، به اونم کاری نداریم، لفظ موضوع، جایی که دال لفظ و منشأ دلالت هم چه هست؟ وضع واضحه، لفظ موضوع را میخوان تقسیم بکنن به مفرد و مرکب، میفرماین که والموضوع، که والموضوع یعنی واللفظ الموضوع، والموضوع ان قصد به جزء منه الدلالت و علا جزء معنا، جزء المعنا فمرکبون، میگن که مرکب است لفظ موضوع یا مفرده، حالا مرکب چه است مفرد چه است، میفرماین که مرکب اونیست که ان قصد به جزء منه الدلالت و علا جزء المعنا، اگر که قصد بشه اراده بشه به این لفظ موضوع دلالت جزء لفظ بر جزء معنا، این میشه مرکب، پس بنابراین اگر قصد بشه دلالت جزء لفظ بر جزء معنا این میشه مرکب، این لفظ موضوع را بهش مرکب میگه، و الا فمفردون که چند قسم درست میشه. پس ملاحظه میفرمایید که مرکب چهار تا شرط داره، یکی این که باید لفظ جزء داشته باشه، یکی این که باید معنا جزء داشته باشه، یکی این که باید جزء لفظ بر جزء معنا دلالت بکنه، یکی هم باید این دلالت جزء لفظ بر جزء معنا مراد و مقصود باشه. چهار تا شرط در میاد از همین تعریف که میگیم والموضوع ان قصد به جزء منه الدلالت على جزء المعنى فمركبون، لفظ موضوع اگر قصد بشه، اراده بشه، دلالت جزء لفظش بر جزء معناش مرکبه، این چهار تا شرط در میاد. فبانتفاء كل من القيود الاربعه من الشروط الاربعه يتحقق قسم من المفرد. حالا هر کدوم از این چهار تا شرط که نباشه یه قسم مفرد درست میشه. طبعا مفرد چهار قسم میشه، یعنی اگر که لفظ جز نداشته باشه، حالا مثال اون رو اول بزنیم حالا بعد میزنیم، لفظ جز نداشته باشه، این شرط که نباشه خب یه قسم مفرد میشه. لفظ جز نداشته باشه مثل چه؟ مثل لفظ د در فارسی که برای تعجب گفته میشه، لفظ جز نداره. یا مثل همزه استفهام که در عربی گفته میشه، لفظ جز نداره. عرض میکنم که این حالا در صورت شرط اولی نباشه. شرط دومی بود در مرکب که معنا هم جز داشته باشه. حالا جایی که معنا جز نداشته باشه یه قسم دیگه مفرد درست میشه. معنا جز نداشته باشه مثل چه؟ مثل لفظ الله تبارک و تعالی، دلالت بر حق میکنه، دلالت بر ذات پاک احدیت، ذات پاک پروردگار میکنه. خب حق تبارک و تعالی که بسیط من جمیع الجهات، حق هیچ ترکیبی درش نیست. عرض میکنم جز نداره. ترکیب در اونجا نه ترکیبه عرض میکنم ذهنی هست، نه ترکیب خارجی. ترکیب ذهنی که ترکیب جنس و از جنس و فصل باشه، ترکیب خارجی هم که عرض میکنم مشخص، هیچ ترکیبی نداره. پس چون اگر مرکب شده حق تبارک و تعالی، مرکب دو تا احتیاج پیدا میکنه، احتیاج به اجزا و احتیاج به مرکب، و حق تبارک و تعالی احتیاج با امکان میسازه، در محیط وجوبی عرض میکنم احتیاج راه نداره. پس اینم جایی که معنا جز نداشته باشه. یا مثل لفظ وجود، و لیس جز ان و کما لا جز اله، وجود، لفظ وجود که معناش جز نداره. عرض میکنم که اینها این حالا قسم دوم. قسم سوم هم که لفظ جز داره، معنا جز داره، اما این جز لفظ دلالت بر جز معنا نمی کنه. اینم شرط سوم بود. حالا وقتی نباشه اینجوری میشه، اینم یه قسم مفرد درست میشه. مثل چه؟ جز داشته باشه لفظ، معنا هم جز داشته باشه، اما جز لفظ بر جز معنا دلالت نداشته باشه. مثل این که لفظ زید، لفظ زید خب جز داره، عرض میکنم معناش هم که اون شخص باشه جز داره، لفظ زید زا و یا و دال و امثال اینا جز داره، عرض میکنم معناش هم که اون شخص باشه جز داره، مرکب از یه سری هست و پایی و عرض میکنم دستی و امثال اینا، اما جز لفظ بر جز معنا دلالت نداره. اینجوری نیست که زید دلالت بر سر زید بکنه، یای زید دلالت بر دست زید بکنه، نمیدونم دال زید مثلا دلالت بر پا، اینجوری که نیست. جزء لفظ بر جزء معنا دلالت نداره. یا مثلا لفظ کتاب، خب لفظ کتاب، کتاب که لفظ باشه جزء داره، مرکب از حروفی است، عرض میکنم این معناش هم جزء داره، مرکب از اوراقی و امثال اینا جزء. ولی اینجوری نیست که کاف کتاب دلالت بکنه بر این ورق اولی کتاب، تاش مثلا دلالت بکنه بر ورق دومی کتاب، اینجوری که نیست. اینم قسم سوم. یا مثل عبدالله در حالی که علم باشه، علم اسم یا عین المسمى مطلقا علمه کجعفر و خیرنقا، علم باشه، اسم یه شخصی گذاشته باشن عبدالله، عبدالله اگر علم نباشه جزء لفظ دلالت بر جزء معنا میکنه. مثلا عرض میکنم که عبدالله علم نباشه، یه کسی اسمش زیده، اما میگیم جا عبدالله، بنده خدا آمد. اینجا خب عبدالله این لفظ جزء داره، عبد و الله و امثال اینا. بعد حالا جز معناش هم جز داره، چرا؟ چون عبد به معنی اون عبد و شخص و عبودیت و امثال اینا است، الله هم که به معنی حق تبارک و تعالی. و در صورتی که علم نباشه، اسم شخصی نباشه، میگیم بنده خدا آمد، اون جز لفظ هم بر جز معنا دلالت داره، عبدش دلالت میکنه بر این، الله هم دلالت میکنه بر حق تبارک و تعالی. یعنی این بنده خدا آمد اسمشی نیستا، جز لفظ بر جز معنا دلالت میکنه. و از همین بابه که حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام اون جریانی که حضرت مریم عرض میکنم که فاشارت الیه، اشاره کرد که از خود مثلا از این بچه از این نوزاد بپرسید، قالو کیف نکلم و من کان فی المهد صبیا، گفتن ما چجوری با یه بچه صحبت بکنیم، قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا. بعد به صحبت در آمد حضرت عیسی علیه السلام، فرمود انی عبدالله، عبدالله اسمش که عبدالله نیست، اینجا جزء لفظ بر جزء معنا دلالت میکنه. عرض میکنم که اما اگر علم باشه جزء لفظ بر جزء معنا دلالت نمیکنه. علم باشه مثل که اسم یه شخصی رو عبدالله گذاشتن، و در اینجا که ما میگیم جا عبدالله، عبدالله آمد، درسته این لفظ جز داره، عبد و الله معناش هم جز داره، عرض میکنم عبودیت و حق تبارک و تعالی، اما جزء لفظ که دلالت نمیکنه بر جزء معنا. ما که میگیم عبدالله آمد یعنی این شخص آمد، یه جزء لفظ بر جزء معنا دلالت نمیکنه، در صورتی که عبدالله علم باشه برای یه شخص انسانی یعنی این شخص آمد، دلالتی نداره دیگه. عرض میکنم که اینم حالا شرط سوم که نباشه یه قسم مفرد درست میشه، شرط چهارم هم که نباشه یه قسم مفرد درست میشه، و اون این که عرض میکنم که لفظ جز داره، معنا هم جز داره، جزء لفظ هم بر جزء معنا دلالت داره، اما این دلالت مراد و مقصود نیست. مثل این که مثلا یه کسی مثل حیوان و ناطق، حیوان و ناطق الان چجوری هست؟ لفظش که جز داره، معناش هم جز داره، عرض میکنم که اون ماهیت انسانی مرکب از جنس است و فصل است و امثال این، جزء لفظ هم که دلالت بر جزء معنا میکنه، حیوان دلالت میکنه بر جنس انسان و ناطق هم دلالت میکنه بر فصل انسان. خب حالا در صورتی که حیوان و ناطق هم علم نباشه، خب جزء لفظ هم دلالت میکنه و همینم مرادم هست، همین دلالت جزء لفظ بر جزء معنا، حیوان و ناطق که میگیم مرادمون هست که حیوان دلالت بر جنس انسان بکنه و ناطق دلالت بر فصل انسان، این میشه مرکب، هر چهار شرط رو داره. اما در صورتی که حیوان و ناطق رو باز اسم یه شخصی بذارن، علم یه شخصی، یه کسی اسم بچه‌شو حیوان و ناطق بذاره، عرض میکنم بعضی اسما هستا، یکی از حقوقی که فرزند بر گردن پدر و اینها داره اینه اسم خوب براش بذاره، بعضی یه اسما دارن آدم خب خجالت میکشه اسمش رو بگه، یه اسمای عجیب غریب میذارن برای بچه‌هاشون، حالا حیوان و ناطق بذاره اسم بچه‌ش، مثلا عرض میکنم از یه کسی پرسیدن اسم شما چه هست؟ گفت بهره. گفتن اسم پدر شما چه هست؟ گفت نهره. گفتن اسم مثلا عرض میکنم برادر شما چه هست؟ گفت نیله یا فراته یه چیزی. این کسی که سوال میکرد گفت پس ما از این بعد اگر بخوایم خدمت شما برسیم باید یه کشتی سوار بشیم خدمت شما برسیم. حالا بعضی اسمای اینجوری، عرض میکنم یه اسمی همجوری عجیب و غریب، یه کسی اسم بچه‌ش حیوان و ناطق بذاره، خب حالا این وقتی میگیم جا حیوان و ناطق یعنی اون شخص اومد دیگه، درسته لفظ جز داره، معنا هم جز داره، جز لفظ هم بر جز معنا دلالت داره، اما این دلالتش مراد نیست، یعنی این شخص آمد، نمیخوام بگیم الان این حیوان عرض میکنم مراد باشه که دلالت بر جنس این شخص بکنه، جنس انسان بکنه، ناطق هم دلالت بر فصل انسان بکنه، اینها که مراد نیست. بله اگه علم نباشه مراد هست و میشه مرکب، وقتی میگیم جاء حیوان و ناطق در صورتی که علم نباشه، یعنی مثلا یه انسانی آمد و اینها، در اینجا جزء لفظ بر جزء معنا دلالت میکنه و مرادم هست. بعد ایشان مرکب را تقسیم میکنن، اما تامون خبرون او انشاون، مرکب آقا یا مرکب تامه یا مرکب ناقص، بفرمایید آقا. یعنی چی جور؟ بله کند که شد قسم سوم. بله اینجا بکنه ولی مراد نباشه. بله
خوبه. بله علم هست
حالا ایشون که مثال زدن برای عرض میکنم قسم سوم، حالا تا به تطبیق برسیم ببینیم فرمایش حضرت عالی چجوری میشه. بله آقا خیلی فرق داره، فرقشون فرق بین زمین و آسمان، میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است، خیلی فرق داره. در جزء سوم، در شرط سوم و قسم سوم مفرد، جزء لفظ دلالت بر جزء معنا نداره، در قسم چهارم جزء لفظ دلالت بر جزء معنا داره ولی این دلالت مراد نیست. حالا هشت و نیمه، میخوام یک کمی هم بخونیم. مرکب یا تام یا ناقص، عرض میکنم تام، مرکب تام چه هست؟ مرکب تام اونیست که یه سه و سکوت و علی، سکوت برش صحیح باشه، عرض میکنم حالا سکوت برش صحیح باشه، سکوت متکلم مراده، سکوت سامع مراده، سکوت هر دو مراده، سه قوله در اینجا، یا سه و سکوت علی، بعضی گفتن سکوت یعنی صحیح باشه سکوت متکلم برش دیگه ساکت بشه، بعضی گفتن سکوت سامع، بعضی گفتن سکوت هر دو، بهترینش هم اولیست که سکوت متکلم باشه، یا دلیلش هم بخوایم عرض بکنیم طول میکشه. این حالا مرکب تام. خب مرکب تام، غیر تام هم که الام یا سه و سکوت علی، سکوت برش صحیح نباشه. حالا مرکب تام باز تقسیم میشه، دقت بفرمایید، لفظ موضوع به مفرد و مرکب تقسیم شد، مرکب حالا به تام و ناقص، تام الا یسه و سکوت علیه، ناقص الا یسه و سکوت علیه. حالا مرکب تام رو باز میخواییم تقسیم بکنیم، همینجوری هی آکولاد میگن چی میگن، باز میشه میره بالا، عرض میکنم تام هم باز تقسیم میشه، تا تام هم تقسیم میشه به چه؟ تقسیم میشه به مرکب تام خبری و مرکب تام انشایی، به خبر و انشا تقسیم میشه. خبر چه هست؟ حالا ببینیم مرکب تام
مثل این که الف و لام داره و الف و لام با تنوین در یک کلمه جمع نمیشن.
کهنش این از خبر که احتمال صدق و کذب میده. خفتگان را خبر از زمزمه مرغ سحر، حیوان را خبر از عالم انسانی نیست. خبر اونیست که از شأنش این است که احتمال صدق و کذب میده. صدق آقا عبارت است از مطابقت نسبت حکمیه با واقع و خارج. کذب هم عبارت است از عدم مطابقت نسبت حکمیه با واقع و خارج. نسبت حکمیه اون نسبت بین موضوع و محمول را میگن، اون میگن نسبت حکمیه. زیدون قائمون، زید موضوع، قائم محمول، نسبت بین همارم بهش نسبت حکمیه میگن. حالا مطابقت نسبت حکمیه با واقع و خارج این صدقه، عدم مطابقت نسبت حکمیه با واقع و خارج این کذبه. حالا خبر اونیست که از شأنش این است که متصف به صدق و کذب میشه. عرض میکنم که خبر احتمال داره صادق باشه، که به خبر قضیه هم میگن، القضیه تو قولون یحتمل و صدق و الکذب، احتمال صدق و کذب داره. یه خبری دادن احتمال داره صادق باشه، احتمال داره کاذب باشه، احتمال صدق و کذب داره. البته از شأن خبر این است که احتمال و صدق و کذب داره. یعنی چه؟ یعنی آقا خبر لوخلیه و طبعه، قضیه لوخلیت و طبعه ها. یعنی اگر خبر خودش باشه و خودش، صرف نظر از چیزایی که از خارج برش عارض بشه، صرف نظر از قرائن خارجیه، عرض میکنم که یا اینکه قضیه لوخلیت و طبعه ها، قضیه اگر خودش باشه و خودش، یعنی صرف نظر از یه چیزی برش از خارج عارض بشه، صرف نظر از اینکه مثلا عرض میکنم با قرائن خارجی اینا، نه، خودش اگر باشه و خودش، این احتمال صدق و کذب داره. پس منافاتی نداره با اینکه اخبار انبیا و ائمه علیهم السلام، عرض میکنم احتمال کذب دیگه نداره، صادقه. اون به خاطر این است که یه چیزی از خارج عارض شده، و اون این که پیغمبر اسلام معصوم است، از طرف حق تبارک و تعالی بیمه شده، تضمین شده. و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، و از طرف حق تبارک و تعالی تضمین شده. لذا یه چیزی از خارج عارض شده، قائل چون قائل صادقی است، چون از طرف حق تبارک و تعالی تضمین شده، لذا خبرش احتمال کذب نداره. اما خبر لوخلیه و طبعه، اگه خودش باشه و خودش، صرف نظر از عوارض خارجی، و احتمال صدق و کذب داره. یا مثلا ائمه اطهار، باز به خاطر این که عرض می‌کنم انا مدینه العلم و علیون بابها، انا مدینه العلم و تضمین شده، عرض می‌کنم اینا معصومن. یا این که علمنی رسول الله الف باب من ابواب العلم، اینها به خاطر یه عوارض خارجی است که اخبار انبیا و ائمه علیهم السلام احتمال کذب دیگه نداره، صادقه. به خاطر مخبر، مخبر صادقی است، به خاطر اینکه اینها معصومن، اینا تضمین شده فرمایشاتشون. پس بنابراین اینجا دقت بفرمایید، خبر که احتمال صدق و کذب، یعنی از شأن خبر این است که متصف به صدق و کذب باشه. یعنی خبر اگر خودش باشه و خودش، احتمال صدق و کذب میده، اما گاهی به خاطر عوارض خارجی میبینی احتمال کذب نمیده، یا احتمال صدق نمیده. مثل این خبر یک کذاب مثلا، این خبر کذاب بازم خبره، خبر لوخلیه و طبعه، اگر خودش باشه و خودش، احتمال صدق و کذب هر دو را داره. اما اینجا به خاطر عوارض خارجی است، به خاطر این است که این خبر گرفتار زبان این آدم کذاب شده، به خاطر اینه که احتمال صدق نمیده. ولی خبر، مزاج خبر اینجوری است، از شأن خبر اینجوریه که متصف صلاحیت داره برای اتصاف به صدق و کذب، احتمال صدق و کذب هر دو رو میده. این حال خبر. و اما مرکب تام انشایی هم اونیست که احتمال صدق و کذب نده. عرض میکنم که خبر چون آخه حاکی از واقعه، خبر چون خارج و واقع براش هست، خب و حاکی از واقع هم هست، اگر نسبت حکمیه مطابقت با واقع و خارج کرد، اینجا خبر صادقه، نکرد کاذبه. اما در انشا که احتمال صدق و کذب نمیده، علتش اینه که برای انشا دیگه واقع و خارجی نیست تا اینکه با او مطابقت بکنه یا نکنه. برای انشا که واقعی نیست، خارجی نیست. پس بنابراین احتمال صدق و کذب هم انشا نداره، چنانچه در اقسام تصورات هم یه مقدار توضیحاتی اونجا هم عرض کردیم. پس بنابراین اینم انشا. حالا انشا موقع اقسامی داره. انشا یا اینکه به سبب وضع و بلوضع دلالت بر طلب میکنه یا نمیکنه، انشا اینجوریه. یا اینکه بلوضع به سبب وضع دلالت میکنه بر طلب یا نمیکنه، نکنه مثل چی؟ حالا اگر که انشا به سبب وضع دلالت بر طلب نکنه، بهش تنبیه میگن. و تنبیه عبارت است از ندا، قسم، تعجب، تمنی و ترجی، اینا انشاء هستن. اما تنبیه بهشون میگن. چرا؟ چون میگیم انشاء یا بلوز دلالت بر طلب میکنه یا نمیکنه. اگر به سبب وز دلالت بر طلب نکنه، اینو بهش تنبیه میگن. تنبیه مثل چی؟ مثل ندا. حالا ندا مثل چه؟ ندا مثل این که ای که از کوچه معشوقه ما میگذری، با خبر باش که سر میشکند دیوارش. عرض میکنم ای، این ندا هست، یکی از تنبیه. عرض میکنم که ندا. قسم مثل چه؟ شمس تبریز، اگر روی به من ننمایی، والله این قالب مردار به هم در شکنم. اینم والله این قسمه، از اینم از تنبیه. یا این که مثل تعجب، تعجب مثل چه؟ برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر، وح که با خرمن مجنون دلفکار چه کرد. این وح، این خود اینجا تعجبه. عرض میکنم تمنی مثل چه؟ تمنی مثل این که فیالیت الشباب یعود و یومن فاخبره به ما فعل المشیبو. اینم که تمنیه، یاد عوامل جرجانی بخیر. از این شعرم که اونجا بوده، شنیدستم که مجنون دلفکار چو شد از مردن لیلی خبردار، گریبان چاک زد او تا بدامان، به سوی تربت لیلی شتابان. سر ره کودکی دیدی استاده، دو چشم حیرتش بر وی نهاده، سراغ تربت لیلی از او جست، همان کودک بخندید و بدو گفت که ای مجنون، تو را گر عشق بودی، زما که این تمنی می نمودی. همون که از تنبیهاته. عرضم برو گمگشته خود جستجو کن، به هر خاکی رسی بردار و بو کن، زهر خاکی که بوی عشق برخاست، یقین دان تربت لیلی همونجاست. عرض میکنم برای جابر علیه السلامم، حالا بنده شنیدم دیگه، جایی ندیدم، دارد که در روز اربعین با عطیه اون مفسر بزرگ وقتی میامدن در کربلا، خب جابر کور بود، عرض میکنم که بعد به قبری چیزی که میرسیدن یه مش خاک عطیه، حالا شنیدیم ما، میداد به جابر و جابر بو میکرد و باز مثلا رد میشدن، تا رسیدن به یه خاکی یه مقدار عطیه داد به جابر تا بو کرد، اونجا عرض میکنم که رش کرد و افتاد و فهمید اینجا خاک خلاصه عشق هست، خاک امام حسین علیه السلام هست و اینا همه از تأثیرات عشق. هیچ بعدی هم نداره تأثیر عشق. ببین که پس از مرگ اندلیب، اوراق گل بریزد و بروی کفن شود. عرض میکنم بلبل عاشق گله و میگن که روی شاخه‌ای هم که میشینه، هی بلبل هی میخونه تا اینکه غش میکنه میفته، باز دو مرتبه، وقتی هم که میمیره او پای گل میفته، باز تأثیر عشق. ببین که پس از مرگ اندلیب، اوراق گل بریزد و بروی کفن شود. از این برم گل اوراق خودش رو میریزه، عجب گر بمیرد چنین بلبلی که بر استخوانش نروید گلی. عرض اون در چیزم هست، عرض میکنم سعدی هزار سال، بله زخاک سعدی شیراز بوی عشق آید، هزار سال پس از مرگ او گرش بویی. اینا تأثیرات عشقه. پس تمنی هم که روشن شد. ترجی مثل چه؟ عرض میکنن که ترجی هم مثل این که کاش کی قیمت انفاس بدانستندی، تا دمی چند که مونده است غنیمت شمارند. این هم که ترجی، فرق ترجی و تمنی، اینا هم که آقایون خوندن، نمیدونم ترجی برای ممکنه و تمنی اعم از ممکن و ممتنه و اینا هم که خوندن. حالا اینا تنبیه. پس انشا بلوز به سبب وز یا دلالت میکنه بر طلب یا نمیکنه، نکرد میشه تنبیه. و اگر دلالت بکنه بر طلب، حالا اگر دلالت بکنه بر طلب، عرض میکنم که یا این که مقصود حصول یه چیزیست در ذهن، این دلالت بر طلب که میکنه، مقصود حصول چیزیست در ذهن، این را بهش عرض میکنم استفهام میشه، استفهام میکنه انسان، این استفهام. عرض میکنم که حالا این استفهام بعدم، حالا این که استفهام، پس دلالت بر طلب میکنه بلوز و مراد مقصودم حصول چیزیست در ذهن، یا این که نه، دلالت بر طلب که میکنه مراد و مقصود حصول چیزیست در خارج، یا عدم حصول چیزیست در خارج که امر و نهی میشه. امر مثل رو مجرد شو، مجرد را ببین، دیدن هر چیز را شرط است این، که ما یه وقتی در جواب این شعر گفتیم رو تأهل پیشه کن ای راد مرد، با تأهل میشود آزاد مرد. البته مراد او از مجرد چیز دیگری است. حالا این امر مثلا، نهی هم مثل چه؟ مزن بر سر ناتوان دست زور، که روزی در افتی به پایش چو مور. این هم مثلا نهیه. عرض میکنم که حالا اینها، اینم امر و نهی، پس استفهام. حالا امرون. پس بنابراین اگر که دلالت بکنه بر طلب بلوز و مقصود حصول چیزی یا عدم حصول چیزی باشد در خارج به طریق استعلا، این میشه امرونه، و اگر به طور تساوی باشه این میشه عرض میکنم که التماس، و اگر به طور تضرع و خضوع و خشوع باشه اینم میشه سوال، و انشاء این اقسام را داره. خب این تمام شد. حالا پس مرکب یا تامه، یا تامم خبریه یا انشایی، و یا این که مرکب مرکب ناقصه، ناقصم آقا اونیست که علم یسه و سکوت و علی، ناقصم یا ناقص تقییدیست یا غیر تقییدی. مرکب ناقص تقییدی اونیست که دومی جزء دوم قید برای جزء اول باشه، مقید جزء اول باشه، جزء اول را تقیید بکنه، تخصیص بزنه، مخصصش باشه، محدودش بکنه، این میشه مرکب ناقص تقییدی که جزء اول قید برای جزء دوم باشه، جزء دوم قید برای جزء اول باشه. این مرکب ناقص تقییدی. که مرکب ناقص تقییدی هم سه جوره: مرکب ناقص تقییدی توصیفی، مرکب ناقص تقییدی اضافی، مرکب ناقص تقییدی تعلیقی. سه جوره. این که جزء دوم که قید برای جزء اوله، یا اینکه مضاف الیهش هست میشه مرکب ناقص تقییدی اضافی، یا صفتش هست میشه مرکب ناقص تقییدی توصیفی، یا متعلق به جزء اوله میشه مرکب ناقص تقییدی تعلیقی. مثال اولی مثل غلام و زیدن، و زید جزء دوم قید برای اول این علم یسه و سکوت و علی، صحیح نیست سکوت برش، پس بنابراین ناقصه. تقییدی هم هست چون جزء دوم قید برای جزء اوله، غلام و زیدن. خب غلام که میگیم خب نکره است و به سبب اضافه شدنش به زید میشه معرفه، خب غلام زید تقیید پیدا میکنه، تخصیص میخوره. و اضافه هم هست میشه مرکب ناقص تقییدی اضافی. توصیفی باشه مثل رجلون فاضلون، روشنه دیگه. تعلیقی هم باشه مثل قائمون فدار، که فدار جار و مجرور متعلق است به قائم. این مرکب ناقص تقییدی. مرکب ناقص غیر تقییدی هم اونیست که قید جزء دوم قید برای جزء اول نباشه، یعنی حالا جزء اول اصلا مطلق نیست تا اینکه که بخواد مقید بشه، یا مطلق هست و مقید نشده، مثلا فدار، دار که قید برای فی نیست، مثلا عرض میکنم که، یا مثل خمسه عشره، عشر که قید برای خمسه نیست، که حالا چرا دو تا مثال زدن، وجوهی گفتن که اگر برسیم انشاءالله در تطبیق عرض میکنیم. بعد در آخر حالا اینها بس بنابراین ول موضوع انقصد به جزء منه الدلالت و علا جزء المعنا فمرکبون، که چهار تا شرط داره مرکب. حالا مرکب اما تامون، مرکب یا تامه، حالا تامم خبرون او انشاون یا خبره یا انشا، و اما ناقصون، مرکب یا ناقصه، ناقصم تقییدی یا ناقص تقییدیه، او غیرو یا غیر تقییدیه. وقت بعد و الا فمفردون، در آخر مصنف در متن عبارت مصنف اینه، و الا یعنی اگر که قصد نشه دلالت جزء لفظ بر جزء معنا، پس بنابراین مفرد است. مفرده اینجا عرض میکنم که همون چهار قسم در میاد. یه سوال میمونه و اون این که مفرد طبعا مقدم است بر مرکب، که حالا تقدم طبعی هم چنانچه چند دفعه دیگه هم گفتیم و معنا نکردیم، انشالله حالا بعدا خواهیم گفت. و چرا مصنف در نوشتن عرض میکنم مقدم نداشت بحث مفرد را بر مرکب، لیوافق الوضع و الطبع، تا وضع موافق با طبع بشه، دو تا جواب دادن که انشالله بعدا. متن را دقت بفرمایید. والموضوع انقصد به جزء منه الدلالت و علا جزء المعنا، موضوع یعنی لفظ، موضوع لفظی که عرض میکنم به سبب وضع دلالت بر یه معنایی داره، انقصد اگر قصد بشه به جزء از اون لفظ، از اون موضوع، از اون لفظ موضوع دلالت بر جزء معناش، فمرکبون، که چهار تا شرط از این عبارت در میاد: اما تامون، این مرکب یا تامه، حالا باز تامم خبریون او انشاییون، خبریس یا انشایی، یا خبرون او انشاون، خبر یا انشا، و اما ناقصون، یا این مرکب ناقص تقییدی و غیرو، ناقص تقییدی است یا غیر تقییدی، و الا فمفردون، و الا ای به کجا میخوره؟ به اونجا که و الام یقصد به جزء منه الدلالت و علا جزء المعنا فمفردون. بله خب هوا هم که سرد است و آقایونی هم که اون عقب میشینن لابد سردشون میشه، و اما خب دیگه چاره ای هم نیست آقا. البته خب بخاری هم که هست، حالا هر دوتش هم روشنه، یا یکیش بخاری هم هست، اما گفت که آیت الکرسی خیر من احادیث البخاری، از اون یه کرسی مفصلی اگر اینجا می بود که خیلی بهتر بود. بله قوله ولا عکسه، اون که خوندیم، قوله ول موضوع و ای لفظ الموضوع. مصنف گفت ول موضوع یعنی لفظ موضوع، لفظ که گفت جایی که دال غیر لفظ باشه از این مقسم ما نیست، موضوع که گفت یعنی دلالتش به سبب وضع باشه، پس اگر به سبب تب بود یا عقل اینها مراد ما نیست. ول لفظ الموضوع یعنی ای لفظ الموضوع ان اريد دلالت و جزء منه الا جزء معنا فهو مرکب، فهو المرکب. لفظ موضوع اگر اراده بشه دلالت جزء از اون لفظ بر جزء معنای اون لفظ فهو المرکب، و این لفظ موضوع مرکبه. و الا و اگر قصد نشه و اراده نشه دلالت جزء لفظ بر جزء معنای اون لفظ فهو المفرد، و اون لفظ موضوع میشه مفرد. فل مرکب و انما یتحقق به امور اربعتن، به تحقق امور اربعتن. پس مرکب همانا متحقق میشه به تحقق امور اربعه و شرایط چهارگانه. الاول ان یکون للفظهی جز اون، اول این که برای لفظ مرکب باید جز باشه، و ثانی ان یکون لمعناه جز اون، باید برای معناش هم جز باشه، و ثالث ان یدل جز لفظهی علا جز معناه، باید جزء لفظش هم بر جزء معناش هم دلالت بکنه، و رابع ان یکون هذه دلالت و مرادتن، و شرط چهارمی باید این دلالت جزء لفظ بر جزء معنا مراد و مقصود باشه. فبانتفاء کل من القیود الاربعه، پس به منتفی شدن هر یک از این شرایط چهارگانه یتحقق قسم من المفرد، متحقق میشه یه قسم مفرد درست میشه. خب فل مرکب و قسم واحدون، پس مرکب یه قسمه، ولی المفرد اقسامون اربعتون، و اما برای مفرد اقسام جهارگانه هست. ای وای از اسیری که از یاد رفته باشد، در دام مانده باشد، صیاد رفته باشد، امشب صدای تیشه از بیستون نیامد، شاید به خواب شیرین فرهاد رفته باشد. حالا آقایون میگن برای چی میخونیم اینها؟ برای اینکه آقایون عرض میکنم هیچ کدوم نه اشکالی میفرماین و که انه اعتصاب کردن. خب انشالله که دوام پیدا کنه. خب ولی نه، از فرمایشات آقایون استفاده میکنیم آقا، مزاحه. الاول، حالا اقسام اربعه مفرد چه هست؟ الاول مالا جزء للفظهی، یه قسم مفرد این است که اصلا لفظش جزء نداره. مثل چه؟ نحو همزه الاستفهام، مثل همزه استفهام، یا مثل لفظ د در فارسی که برای تعجب گفته میشه. بفرمایید آقا. آقا اشکالو کردن بعضی، اشکالو کردن بعضی، اما معلوم میشه حضرت عالی الحمدلله شبها پیش مطالعه میفرمایید. خب اما این جوابش هم گفتن، این اشکالی هم نیست دیگه، اون حرکت و کسره و نمیدونم اون فتحه و اینا که دیگه جز نشد، اونم جوابشو دادن. خب مالا جز علی لفظی، مثل همزه استفهام، و ثانی مالا جز علی معناه، نحو لفظ الله. دوم این است که معناش جزئی نداشت، مثل لفظ الله، مثل لفظ وجود، امثال اینا، لفظ وحدت، وحدت که عبارت از عدم الانقسام اینا. از ثالث و مالا دلالت لجزء لفظهی علا جزء معناه. سومی این است که دلالت نکنه، جزء دلالتی نباشه برای جزء لفظش بر جزء معناش، نحو زیدون، مثل زید. خب زش که بر دست زید دلالت نمی کنه، لفظ جزء داره، معنا هم جزء داره، اما جزء لفظ بر جزء معنا دلالت نداره. و عبدالله علمن، عبدالله در حالی که علم باشه، عبدالله علمی نه عبدالله اضافی، عرض من در صورت که علم باشه و جزء لفظ بر جزء معنا دیگه دلالت نداره. عبدالله که میگیم آمد یعنی این شخص آمد، نه این که جزء لفظ که عبد باشه بر عبد دلالت بکنه و عبودیت و الله هم باز مثلا اینجوری دیگه نه. اما در صورتی که اسم شخص زید میگیم جا عبدالله، اینجا دلالت میکنه بنده خدا آمد، عبدش بر عبودیت و عبد و اللهش هم مثلا بر حق تبارک و تعالی. عرابه ما یدل جزء لفظهی علی جزء معناه، چهارمی هم اونیست که دلالت بکنه جزء لفظش بر جزء معناش، لکن دلالت غیر مقصودتن، لکن دلالت مقصود نباشه. کل حیوان و ناطق و علمن لشخص الانسانی، مثل حیوان و ناطق، البته در حالی که علم باشه برای شخص انسانی، علم نباشه لفظ جز داره، معنا جز داره، جز لفظ هم بر جز معنا دلالت داره و این دلالت هم مراد حیوان بر جنس انسان، عرض می‌کنم ناطق بر فصل انسان دلالت می‌کنه. اما وقتی اسم شخصی را حیوان و ناطق گذاشتن، یه این دلالت ولو دلالت هم می‌کنه حیوان بر جنسش و ناطق بر فصل، اما مراد نیست جاء حیوان و ناطق، یعنی اون آدمی که اسمش حیوان و ناطق آمد دلالتش مراد نیست. قوله اما تامون، قول مصنف که گفت مرکب یا تامه، تام یعنی چی؟ ای یسه سکوت علیه، یعنی سکوت برش صحیح باشه. که زیدون قائمون، مثل زیدون قائمون سکوت، حالا بعضی گفتن سکوت متکلم، بعضی گفتن سکوت سامه و بعضی هم گفتن سکوت هر دو، اما همون اولیش بهتر. قوله خبریون یا خبرون، ای احتمل از صدق و ولکز، ما درست میخونیم آقا کتاب ما گاهی بعضی جا فرق داره، این احتمله ای نداره دیگه، نه این احتمل از صدق و صدقه ولکزبه، اگر احتمال بده صدق و کذب را میشه خبر. یعنی چه احتمال صدق و کذب بده؟ ای به ان یکون من شأنه ان یتصف به ما، یعنی از شأن خبر این است که میتونه متصف به اونا بشه، از شأنش همون صرف خلو خلیه و طبعه، صرف نظر از چیزایی که از خارج عرض میکنم بهش عارض میشه، اگه خودش باشه و خودش از شأنش این است که احتمال صدق و کذب بده. پس او جایی که احتمال کذب نمیده و او جایی که احتمال صدق نمیده، آیا اونا خبر نیستن؟ از تعریف میرن بیرون؟ نه خبرن، چون اونها هم از شأنشون، یعنی اگر خودشون میبودن و خودشون احتمال صدق کذب میدن، اما اینجا به خاطر عوارض خارجی است که احتمال کذب یا احتمال صدق نمیدن، پس اونها هم خبر هستن. بن یقال له صادق او کاذب، یعنی چی؟ از شأنش این است که متصف بشه به این صدق و کذب، یعنی به این که گفته بشه که این خبر صادقه یا کاذبه، احتمال هر دو را داره، از شأنش این است که متصف به هر دو بشه، صفت صادق یا کاذب براش آورده بشه، گفته بشه که صادقون برای اون خبر یا گفته بشه کاذب. قوله او انشائیون الم یحتمل هما، و مرکب تامم یا انشائی، انشائی یعنی چی؟ یعنی اگر احتمال صدق و کذب نده، چون واقعی نداره انشا تا اینکه مطابقت با او بکنه یا نکنه، انشا ایجاد المعنا به لفظ یقارن و فی الوجود هست، چنانچه قبلا هم گفتیم. قوله و اما ناقصون، قول مصنف که گفت یا ناقصه، گفتیم مرکب یا تامه که او شد خبری یا انشایی، و یا ناقصه، ناقصه یعنی چی؟ الم یسه هست سکوت علی، اگر که سکوت برش صحیح نباشه، سکوت متکلم. حالا ناقص هم اقسامی داره، قوله تقییدیون که گفت ناقص یا تقییدیه، تقییدی چجوری؟ انکان الجزء الثانی قیدن للاوله، اگر که جزء دومی قید برای جزء اولی باشه، مقیدش باشه، اون را محدود بکنه، مخصصش باشه، این میشه چه؟ میشه مرکب ناقص تقییدی. مثل چه؟ حالا این سه قسمه، توصیفی و اضافی و اضافی و توصیفی و تعلیقی، که سه تا مثال میزنه اشاره بر سه قسمش. نحو غلام و زیدن یه قسمش که مرکب ناقص تقییدی اضافی هست، زید مضاف الیه برای غلام هست و زیدم لا شکه که مقید غلامه، قید برای غلامه، او رو تقیید میکنه، اطلاقش رو ازش میگیره مثلا. و رجلون فاضلون اینم یه مثال، فاضل اینجا مرکب ناقص تقییدی توصیفیه، بازم رجل فاضل مقید رجله، اما اینجا صفت و موصوفه. و قائمون فدار، خب فدار آقا مقید قائمه، قائم که میگیم قائم فدار را شامله، قائم نمیدونم عرض میکنم تو مسجد را شامله، جاهای دیگه، اما فدار که گفتیم مقید قائمه. و اینم ناقص تقییدی تعلیقی است، فدار جار و مجرور متعلق به چه است؟ متعلق به قائمون هست. بسه قسم. قوله او غیره، تقییدی او غیره، یا اینکه گفت غیر تقییدی مرکب ناقص الم یکن ثانی قیدا للاول، اگر که جزء دومی قید برای جزء اول نباشه، اون رو مقید نکنه، تقییدش نکنه، تخصیصش نزنه، محدودش نکنه. مثل چه؟ نحو فدار و خمسه عشره، مثل فدار و خمسه عشره، دار خب مقید فی نیست، قید برای فی نیست، عشره مقید خمسه نیست. حالا چرا دو تا مثال زد؟ خواست بگه این فرقی نمیکنه که جزء دوم مقید جزء اول نباشه. حالا انشالله این فرقش انشالله هفته آینده، چون اگه بخویم الان بگیم نمیتونه اون یه خط بعدیشو بخونیم، چون وقت گذشته 9 و 1 دقیقه است. قوله و الا فمفردون، ای و این حالا طلب آقایون، انشالله در اول جلسه آینده چندین وجه ذکر کردن، فرقی نداره که نمیدونه اصلا، مثل اونجا فی اصلا مطلق نیست و مقید بشه، اما خمسه مطلق هست و مقید نشده، و چندین فرق دیگه ذکر کردن. قوله و الا فمفردون که مصنف گفت و الا فمفردون، یعنی چی؟ یعنی ای و الم یقصد به جزء منه الدلالت و علا جزء المعنا، یعنی اگر قصد نشه به جزء از لفظ دلالت بر جزء معنا، که ما قبلا معشی گفتن و همون چهار قسم میشه، این میشه مفرد. و آخر و دعوانا ان الهم لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.